دانستی در امید را بستی، وفا کردم ندانستی در امید را بستی، چی عاشقان دل بستم چرا بیهوده بشکستی، وفا کردم ندانستی. چی رازه بود، چی سوزه بود، چی سازه بود، وفا رسم محبت بود، نگار دل نوازه بود. ندانستی و بگسستی مگر از من جفا دیدی، ندانستی و بگسستی مگر از من جفا دیدی. مرا عشق است تو را جنگ است، مرا یک عمر شیدایی تو را، اما دل سنگ است. ما مثل من مگر جانا عزیز با وفا دیدی، مثل من مگر جانا عزیز با وفا دیدی.
آرزو میکنم هر آنچه در این لحظه ها از دلتان میگذرد بر شما روا گردد و حال دلتان را خوب بسازد. با تار و تنبور امروز خیلی خوش آمدین. بدون گپ و گفت دیگه میریم سراغ لطف و مهربانی های شما که نثار برنامه خودتان کردید. خب اولین پیامک را میخوانیم از خواهر عزیزمان که گفته امشب که در بهشت وا میگردد، هر درد نگفتنی دوا میگردد، گردین خدا با کربلا احیا شد، از خون زاده زهرا شد، با اشک و دعای خود امام سجاد تکمیلگر قیام عاشورا شد. سلام خواهر عزیز، سرودی داشتم در اوصاف امام سجاد علیه السلام در این روزهای عزیز ماه شعبان، لطفا نش کنید. فاطمه سادات. تشکر میکنیم از خواهرمان فاطمه سادات عزیز، شنونده همیشگی من، و با انتخاب ایشان ای آهنگ را میشنویم.
پیشانیت عرش خدا، چشم تو دریای حیا، محراب یارب یاربت شد قبلگاه ما سبا، امام دعا یا سجاد. سخا یا سجاد.
اشکفته باغ آینه امشب به دامان حسین، بنگر در آغوش ملک فرزند و جانان حسین. او جانشین مصطفی در قاب چشمان حسین، او را به بویت هر که شد شیدا و خواهان حسین. امشب بهشت جاودان گردید مهمان حسین، بگرفته اند افلاکیان ایدی ز دستان حسین.
شاهیت عشق خدا چشم تو دریای حیا، مهراب یارب یاربت شد قبلگاه ما سبا. امام دعا یا سجاد، نسیم صفا یا سجاد.
آویزه گوش زمین هر نیم شب نجوای تو، هجر و حرم رکن و حجر زد بوسه ها بر پای تو. این دیده بی سوی ما بر قامت رعنای تو، در آرزوی پرتوی از تابش سیمای تو. پیش از تو هیچ آینه ای هرگز تماشایی نشد، جز با نگاه لطف تو هر خاتمی تایی نشد.
ایشانیت عرش خدا چشم تو دریای حیا، محراب یارب یاربت شد قبلگاه ما سبا. امام دعا یا سجاد، نسیم صفا یا سجاد.
از سوز شب هنگام تو رونق گرفته آسمان، زهد تو شد آینه زهد امیر مؤمنان. ای زینت ارض و سما، ای بهترین بندگان، تابیده بر چشمان تو نور رخ افلاکیان. ای نور چشم فاطمه نجل امیرم مؤمنی، در عرش اعلا حق تو را نامید زین العابدین.
شاهیت عرش خدا چشم تو دریای حیا، محراب یارب یاربت شد قبلگاه ما سبا. امام دعا یا سجاد، نسیم صفا یا سجاد.
هرگز نگیرد تا ابد آقا کسی جای تو را، هرگز مخواه از کف دهم عشق و تولای تو را. این مرد دل این خست جام دارد تمنای تو را. این سینه پرسوز ما خواهد تسلای تو را، خواهد تسلای تو را.
زندگی کوتاه است و این به شما بستگی دارد که تا چی اندازه طعم آن را شیرین کنید. زندگی با وجود تمام سختی هایی که داره زیبایی های فراوانی در دل آن نهفته. چه خوب است که دلیل لبخند و شادی و امید دیگری باشیم تا می توانیم خوب زندگی کنیم و خوب بمانیم. لطف کنید آهنگ خندکان را پخش کنید. تقدیم به شما و تقدیم به همسر عزیزم جبار مختاری از تربت جام. تشکر میکنیم از شما برادر گرامی بچشم. با افتخار شما آهنگ خندکان از شفیق مرید را میشنویم.
وطن و هم وطنی لاله گون است درنی یک چمنی لاله گون است درنی یک چمنی خنده تو خنده تو دم پریشانی کنی زود جفت و مهمانی کنی آن را پر گل و گلدانی کنی زود جفت و مهمانی کنی ما با تو هم سخن و هم وطنی لاله گون است درنی یک چمنی خنده تو خنده تو دم پریشانی کنی زود جفت و مهمانی کنی زمستو بار دلدارو بین پس غزل خانای تایستو بین پس از او ملکای دور از پاسی آور کبوترهای سرگردو بین پس چکر بایا قناری دور برمو بهار و سبز و بارو بین پس ما تو هم سخن و هم وطنی لاله گون است درنی یک چمنی خنده کو دفع پریشانی کنی زود دفع و مهمانی کنی خانه را پر گل و گلدانی کنی زود دفع و مهمانی کنی وطن کوئی نہ بیاد انتظارم نشیب نور شو نہ فصل بہارم نہ کن سے چھ بلے زخمیں نہیں مگر اے زخمی زخمی یوں غرق غبارم اگا بے جر گبم نہ باغ دل شم خوشبختی دنیا دکارم ما تو هم سخن و هم وطنی لاله گون است درنی یک چمنی خنده تو دفع پریشانی کنی زود دفع و مهمانی کنی خانه را پر گل و گلدانی کنی زود دفع و مهمانی کنی خنده تو دفع پریشانی کنی زود دفت و مهمانی کنی خانه را پر گل و گلدانی کنی زود دفت و مهمانی کنی
ثانیه ها و دقیقه ها از پس هم می گذرند بهار نزدیک است لبخند بزن خدا نزدیک است سلام با برنامه خوب تار و تنبور لطفاً یک آهنگ از سید انور آزاد پخش کنید سید سرور حسینی از تهران بچشم برادر گرامی آهنگی از سید انور آزاد را به شما تقدیم میکنیم امید که بشنوید و لذت ببرید
کیار نداریم تنی خماری
هستیم که برنامه خودتان تار و تنبور را برشنیدن انتخاب کردید. دوستان ما هر روز با مدت 40 دقیقه در خدمتتان هستیم.
در کوچه‌باغ موسیقی
خب عزیزان جان، خیلی خوشحال هستیم که تا آخرین دقایق برنامه ما را همراهی میکنین. امروز هم در بخش کوچه باغ موسیقی برنامه تار و تنبور میخواییم شما را با یک ساز زیبای دیگه آشنا کنیم. ماندولین سازیست کوچکتر از گیتار و تا حدی گلابی شکل، دارای 8 سیم که 2 به 2 به هم جفت شدن و 4 زوج سیم را تشکیل میتن. رایج ترین کوک برای این سیم های جفت فاصله 5 درست است. این ساز از خانواده لوت است و از حدود 1600 به ایتالیا برده شده. ماندولین با مزراب یا زخمه انگشتان نواخته می شه. نه فقط قادر به اجرای نوت‌های کوتاه جداست، بلکه سیم‌های زوج آن امکان تعادل بسیار سریع بین دو نوت هم فاصله را به وجود می آورد. شکل ماندولین اشک مانند، دایره‌ای یا تخم مرغی است و سوراخ صدای آن می تواند شبیه یا دایره‌ای شکل باشد. دسته آن پرده گذاری شده و قسمت پشتی آن یا مسطح یا دایره‌ای شکل است. معمول‌ترین شکل کوک این ساز همانند ویولون از بم و زیر به صورت سول، ره، لا و می است. این ساز توانایی تولید صداهای طولانی را که از ویولون تولید می شود ندارد و این مشکل به وسیله نواختن ترمولو، یعنی همان تکنیکی که در تار و ستار به آن ریز گفته می شود، برای نواختن آکوردها و نوتهای طولانی حل شده. خب دوستان عزیز، در این لحظه قطعه زیبا از نواختن ساز ماندولین را با هم بشنویم. که میپرسی نشان عشق چیست؟ عشق چیزی جز ظهور مهر نیست. عشق یعنی دل تپیدن بهر دوست. عشق یعنی جان من قربان دوست. تا فردا دست حق یارتان، خدا نگهدارتان.
دل تو بده دست خودم، ببین دیوونه تو شدم. با تو آرومم و با تو میتونم و میخوام دنیا رو واسه خودم. چه خوبه همیشه با منی، چه خوبه که تو کنارمی. تو یارمشم نذار تنها بشم، ببین دیوونه تو شدم. عاشقم، کسی نمیگیره جاتو تو دلم. عاشقم، تو رو میخوام فقط واسه خودم. عاشقم، تو این که همیشه میمونی تو قلبم. آی عاشقم، کسی نمیگیره جا تو دلم. عاشقم، تو رو میخوام فقط واسه خودم. عاشقم، تو این که همیشه میمونی تو قلبم. عاشقم، کسی نمیگیره جا تو دلم، عاشقم تو رو میخوام فقط واسه خودم، عاشقم تویی که همیشه میمونی تو قلبم، آی عاشقم کسی نمیگیره جا تو دلم، عاشقم تو رو میخوام فقط واسه خودم، عاشقم تویی که همیشه میمونی تو قلبم.
خوبان همراه، سپاس از شما که رادیوی خودتان رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. رادیو دری همه روزه در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی تقدیم علاقمندانش می شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه آغاز می شود و تا ساعت 12:55 دقیقه ادامه دارد. بخش نیمروزی هم از ساعت 12:55 دقیقه آغاز و در ساعت 7:50 دقیقه شام به پایان می رسد. در نشرات رادیو دری برنامه‌های متنوعی تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش‌های خبری با آخرین اخبار و اطلاعات روز، برنامه‌های تحلیلی و سیاسی با کارشناسان خبره مسائل سیاسی، در حوزه خانواده، مسائل صحی و مسائل اجتماعی هم برنامه‌های متنوعی تقدیم علاقمندان خواهد شد که می‌تواند پاسخگوی نیاز و علاقمندی‌های این عزیزان باشد. بخش‌های نمایشی و برنامه‌های متنوع دیگر هم که همواره و همه روز تقدیم همراهان ارجمند رادیو دری می شود. شما همراهان ارجمند می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. برای نقد، نظر و پیشنهادات سازنده شما خوبان، دو سامانه پیامکگیر در نظر گرفته شده است. در افغانستان 0794-71-71-44، در ایران 3800-226، و اما نشانی سایت رادیو دری parstoday.com/dari. در این نشانی می توانید در زمان نشر برنامه‌های رادیو دری با برنامه‌های مورد نظرتان همراهی کنید، ضمن اینکه در این نشانی شما با آرشیو برنامه‌های گوناگون دسترسی خواهید داشت.
Thank you. من همان روز به فرهاد تمر
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقمند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد پروردگار هستی بخش، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خدای متعال شاکر هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز طبق معمول در خدمت یکی دیگر از کارشناسان محترم و مهمان برنامه، خانم دکتر نجم السادات آل طه، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش هستیم تا در مورد یک موضوع بسیار مهم و ضروری با ایشان گفتگو داشته باشیم. موضوع بحث امروز ما مسئله کانسر یا سرطان های روده است که راجع به این مریضی و مهمتر از همه بحث اسکرینینگ یا بیماریابی در رابطه با این مریضی صحبت بکنیم. اسکرینینگ یا بیماریابی یا غربالگری، اقدامات ضروری برای شناسایی کسانی که زمینه و شرایط اینمی مریضی خطرناک داشته باشند و باید هرچی زودتر شناخته شده و تشخیص داده شوند، به اینمی کار اسکرینینگ یا غربالگری میگن، یا به زبان ساده تر غلبیل کردن آدم ها. غلبیل کردن آدم های پرخطر و های ریسک و مستعد که اینا باید شناسایی شوند. اگر یک خطر احتمالی هست، اینا باید قبل از اینکه علائم و خود مریضی پیشرفت بکنه و ظاهر شود علائم، اینا باید تشخیص داده شوند. تمامی این مسئله مورد بحث قرار خواهد گرفت. امید است با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث با خانم دکتر، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما برای دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ما. سلام و ادب و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و خدمت همه شنوندگان عزیز.
خانم دکتر، تشکر از همکاری شما که این فرصت فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. اما طور که میدانین، سوالات راجع به مشکلات و امراض هاضمه و گوارش زیاد است، اما چون امروز میخواییم راجع به کانسر یا سرطان روده و راه‌ها و شرایط اسکرینینگ و غربالگری یا بیماریابی صحبت بکنیم، در آغاز اگر یک کلیات و توضیحات در مورد سرطان های روده و اهمیت و ضرورت اینمی غربالگری یا غلبیل کردن یا مریضیابی بتین بسیار خوشحال میشیم.
همونطوری که میدونید وقتی میگیم غربالگری سرطان های روده، بیشتر مقصودمون روده بزرگ هست که شامل قسمت پایینی روده که بهش رکتوم گفته میشه و قسمت مابقی روده بزرگ که کلون بهش گفته میشه و روی همدیگه بهش میگیم سرطان‌های کلورکتال.
بله.
روده باری کمتر دچار سرطان میشه و سرطانش خیلی نادره و معمولاً غربالگری خاصی نداره، در یه شرایط خاصی ممکنه تشخیص داده بشه. و وقتی بحث غربالگری پیش بیاد، مقصود ما از سرطان‌های روده بزرگ هست که این غربالگری توصیه میشه راجع بهش. و از نظر اهمیتش، این بیماری از نظر آمارهای جهانی در خانم‌ها دومین سرطان شایع و در آقایون سومین سرطان شایع هستش و یکی از سرطان‌هایی که اگر به موقع تشخیص داده بشه فرد میتونه حتی کاملا یه زندگی طبیعی داشته باشه و درمان کامل پیدا بکنه.
بله.
و اگر متاسفانه دیر تشخیص داده بشه، احتمال مرگ و میر ناشی از اون بالا هستش و سرطانی هست که قابل پیشگیری هم هست. بنابراین اهمیت داره که راجع به این موضوع صحبت بکنه.
خانم دکتر، طبق بررسی‌هایی که در منطقه ما از جمله ایران شده، سرطان و کانسرهای دستگاه و جهاز هاضمه و گوارش مثل کانسر یا سرطان معده و روده، اینا زیاد شده و زیاد دیده میشه. این افزایش دلیل خاصی داره؟ اینها عوامل مشترک دارن؟
ببینید، به هر حال عوامل خطر شناخته شده ای ما داریم که حالا یه فاکتورای ژنتیکی هست و یه فاکتورای محیطی هستش و ممکنه که این درصد ژنتیک یا فاکتورهای محیطی در سرطانهای مختلف و حتی در یک سرطان در بعضی افراد متغیر باشه.
بله.
فاکتورهای ژنتیکیش خب گاهی اوقات قابل پیگیری هست. مثلا تو سرطانهای روده سندرومهای ژنتیکی داریم که مشخصا ایجاد سرطان روده رو در فرد بیشتر میکنن. بنابراین قابل پیگیری از نظر تستهای ژنتیکی بعضی اوقات هستش. اما اکثر موارد سرطان ها فرم ژنتیکی نیستن، هرچند نقش ژنتیک درشون وجود داره ولی کم رنگ تر از نقش فاکتورهای محیطیه. عمدتا فاکتورهای محیطی بیشتر در این سرطان ها دخیل هستن.
بله.
در مورد سرطان روده بزرگ، فاکتورهای مثل رژیم غذایی میتونه دخیل باشه. چه رژیم های غذایی ممکنه فرد رو بیشتر مستعد کنه به سرطان های روده بزرگ؟ رژیم هایی که حاوی گوشت قرمز به میزان زیاد باشه، چربی بالا داشته باشه، با گوشت های پروسس شده مثلا سوسیس، کالباس، فرد بیشتر در حقیقت منبع غذاییش باشه، یا اینکه در حقیقت کمبود میوه‌جات و سبزیجات در رژیم فرد میتونه فرد رو مستعد کنه به سرطان های روده بزرگ. همینطور کاهش فعالیت و اکتیویتی بیمار و فعالیت فیزیکی بیمار در بروز این سرطان نقش داره.
بله.
چاقی میتونه در این سرطان نقش داشته باشه. مصرف سیگار، الکل میتونه نقش داشته باشه و مواردی هم خب پیشگیری کننده هستش. خب رژیم های سالم، همون میوه و سبزیجات که گفته شد، کلسیم، ویتامین ها، البته بیشتر نوع طبیعیش، نه اینکه حالا فکر کنیم باید مثلا مکمل خاصی دریافت بشه تا فرد دور از این سرطان ها باشه. به صورت طبیعی همون مصرف میوه جات، سبزیجات، شیر و لبنیات که کلسیم داشته باشه، اینا تا حدودی میتونه از سرطان های روده پیشگیری کنن.
بله.
حالا اینکه فرمودین در کشور ما واقعا بله وجود داره، خب یه عواملی در حقیقت ممکنه در وجود داشته باشه که این سرطان ها رو ایجاد میکنه، ولی شناخته ترینش اونهایی که نام بردیم. البته همیشه نقش استرس رو در سرطان ها ما ممکنه به عنوان یک عامل کنار سایر عوامل در نظر بگیریم، برای اینکه استرس میتونه سیستم ایمنی بدن رو به هم بزنه، شما ممکنه که موقعی که سلول ها در جریان تکثیر خودشون هستن سلول های بد تولید بشن. اگه سیستم ایمنی کاملا سالم باشه میتونه اونها رو از بین ببره، در حالی که با سیستم ایمنی ناسالم ممکنه اینها رشد پیدا کنن، تکثیر پیدا کنن و تبدیل به سرطان بشن. خب نقش استرس هم در اینکه تعدیل سیستم ایمنی رو به هم بزنه واقعا شناخته شده هستش.
ممنون و سپاس از توضیحات خوب شما خانم دکتر آل طه. ای عوامل و فاکتورهای زمینه سازی که نام بردین تقریبا رد پایشان و جای پایشان در بسیاری از مریضی ها دیده میشه، مثل استرس ها، چاقی، دخانیات و استعمال دود، الکل، بی تحرکی، رژیم و پروگرام غذایی نامناسب، گوشت گاو و گوسفند و که زیاد مصرف شده با نام گوشت قرمز یا گوشت سرخ، فست فود ها مثل سوسیس، کلباس و انواع ساسج ها یا ساندویچ ها، همه و همه عامل مشکلات مختلف از جمله مشکلات هاضموی و حتی سرطان ممکنه باشه. و در زمانهای قبل شرایط زندگی و کار کردن ماها، تغذیه و غذاهای فامیل ها و خانواده ها با امروز بسیار فرق میکنه و عوامل خطر در گذشته بسیار کم بوده. آیا اینمی تغییرات در زندگی مؤثر است؟ یعنی اگر در این مسائل تغییراتی به وجود بیاید روی این بیماری ها میتونه مؤثر باشه؟
البته خب همونجوری که فرمودی مسلمن همه اینها در کنار هم نقش داره، حتما یک عامل در بروز سرطان دخیل نیست، عوامل متعدده و خب عوامل پیشگیری کننده متعددی هم شاید قدیم بوده. همین شغلی که میفرمایید، افراد فعالیت های فیزیکی خوبی داشتن، شغلشون، خانوم ها، آقایون، کارهای خونه خب شاید انقدر مثلا صنعتی نبوده، کارهای بیرون همینطور، فعالیت های بدنی افراد خیلی بیش از این حالت بوده.
بله.
و مواد غذایی که مصرف میکنن شاید بیشتر مسائل پخت و پز آب پز بوده تا به جای اینکه سرخ کرده باشه، یا مواد غذایی که به هر حال افزودنی هایی داره که اونها ممکنه باعث بشن که تحریک کنن سلول های سرطانی رو. عواملی مثل در معرض تشعشعات مختلف امروز به هر حال مطرح هستش، حتی موبایلی که در ما هممون خیلی راحت همه وقت از خودمون جدا نمی کنیم، خیلی هم توصیه میشه مثلا اقلن شب موقع خواب کنار فرد نباشه.
بله.
و سایر عوامل استرسی که به علت شغلی، به علت زندگی، به علت خواسته هایی که افراد دارن و خب بیش از حد قدیم هست، یعنی قدیم خیلی زندگی ها با یه حالت قناعت بیشتری بوده و خیلی راحت تر می گرفتن، ولی امروز خب این فناوری های روزمره و غربی شدن زندگی ها به سمت به اصطلاح شیوه زندگی غربی رفتن باعث شده که همه اینا دست به دست هم بدن و واقعا ما سرطان ها رو امروز خیلی بیشتر و خیلی تو افراد متاسفانه جوانتر ملاحظه می کنیم.
خب در بخش اول برنامه عزیزان شنونده توصیه های ارزشمند خانم دکتر آل طه را شنیدین. با امید استفاده شما یک استراحت کوتاه میکنیم و سر به اتاق فرمان میزنیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران و سایت parstoday.com/dari آدرس های ماست. ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. اسهال، دلپیچه و مواردی نظیر این خیلی وقتها باعث آزار ما میشه و ما خیلی وقتها تصمیم میگیریم که خودمون خودسرانه به درمان این بیماری ها بپردازیم. مراجعه می کنیم به داروخانه و انتظار این رو داریم که داروساز به ما داروهای ضد دلپیچه و ضد اسهال بده. حتی گاهی اونها رو تو خونه داریم و به داروخانه هم مراجعه نمی کنیم و خودمون خودسرانه از این داروها استفاده می کنیم. یادمون باشه که این علامت ها دفاع بدن هستند برای هشدار دادن به ما که اتفاق ویژه‌ای در بدنمون افتاده. زمانی که بدن با اسهال سعی میکنه که ماده‌ای رو که برای خودش مضر دیده دفع بکنه، که ممکن هست مثلا ناشی از یه مسمومیت باشه، یه مسمومیت غذایی باشه، و ما برعکس بدن عمل میکنیم و از داروهای ضد اسهال و ضد دلپیچه استفاده میکنیم و جلوی اسهال رو میگیریم، در واقع سمی رو که بدن داشته سعی میکرده خارج بکنه در بدن نگهداری میکنیم. گاهی اوقات ممکن هستش که این اسهال نشانه یه بیماری باشه یا ورود یه میکروب به بدن ما باشه و ما بدون اینکه اجازه تشخیص اون رو به پزشکمون بدیم، خودسرانه از داروهای ضد اسهال استفاده میکنیم و ممکن هستش که اون عفونت که اسهال در واقع هشدار وجود اون بوده، طولانی مدت در بدن ما باقی بمونه و مشکلات جدی برامون ایجاد بکنه. پس بنابراین اسهال و دلپیچه از اونجایی که یه هشدار هستند، بهتر هستش که حتما در موردشون با پزشک مشورت بشه و از داروهای ضد اسهال و ضد دلپیچه خودسرانه به مدت طولانی استفاده نشه. در اسهال‌ها گاهی علامت‌های دیگه‌ای هم به وجود میان. ممکنه اسهال فرم بلغمی پیدا کنه، ممکنه داخل مدفوع خون دیده بشه. در این مراحل که کاملاً و به صورت جدی خطرناک هست که شما به درمان خودسرانه اون بپردازید و بایستی که حتماً و به سرعت به پزشک مراجعه کنید.
تشکر و سپاس از شما شنوندگان عزیز که همچنان در برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس همراه هستین. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر نوشین محمد حسینی، در قسمت اول برنامه کارشناس برنامه محترمه خانم دکتر نجم السادات آل طه، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض هاضمه و گوارش، در مورد وضعیت کانسرها و سرطانهای روده صحبت کردند و بروش‌ها و بعضی از کارهای و اقدامات لازم برای غربالگری و در رابطه با فاکتورها و عوامل خطرساز اشاره های بسیار خوبی داشتند که امید است ما و شما از اونا استفاده لازم را ببریم و در زندگی خود این چیزها را مراعات بکنیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر آل طه، با توجه به اینکه تست و معاینه دقیق و جدی غربالگری و بررسی روده طبق صحبت شما اینمی کلونوسکوپی است که با دستگاه داخل روده را بررسی و معاینه میکنن، سوالی است که آیا قبل از اقدام به کلونوسکوپی تست ها و معاینات دیگی که ساده تر باشه وجود داره برای غربالگری و مریضیابی؟
روش های غربالگری ممکنه متعدد باشه، بسته به این که چه میزان احتمال خطر سرطان برای فردی که به ما مراجعه کرده وجود داره، بر اساس این که فرد آیا خودش قبلن سرطان روده داشته یا نداشته، پولیپ که یک به اصطلاح زایه‌ای هست که پیش سرطانیه و ممکنه سالهای بعد تبدیل به سرطان بشه، این فرد داشته یا نداشته، اینکه در خانوادهش سابقه سرطان روده بوده یا نبوده، اینکه یه سندروم ژنتیکی که احتمال سرطان روده رو بیشتر بکنه در فرد وجود داشته یا نداشته، و اینکه بیماری‌های التهابی روده فرد داشته یا اینکه سابقه رادیوتراپی در بچگی فرد داشته، اینا ریس فاکتورهایی هستن که و عوامل خطری هستن که احتمال سرطان رو در بقیه افراد خانواده ممکنه بیشتر بکنه.
بله.
اگر ریسک سرطان در افراد بیش از حد معمول نباشه، یعنی این پرسش‌هایی که گفتیم منفی باشه، یعنی جوابش خیر باشه، فرد به عنوان ریسک متوسط برای سرطان روده در نظر گرفته میشه، در این افراد هم میشه از کلونوسکوپی برای بررسی سرطان روده استفاده کرد و هم از تست های دیگه ای که حالا در ادامه خواهیم گفت به جای کلونوسکوپی گاهی اوقات میشه استفاده کرد. ولی اگر فرد یکی از افرادی باشه که ریسک سرطان روده مانشترش بیشتر هستش به علت اون پرسش هایی که گفتیم و احتمال یکی از این پرسش ها مثبت باشه، اون وقت دیگه تنها راه حل میشه کولونوسکوپی.
پس خانم دکتر، اگر نظرتان باشه، اما طور که قبلا هم اشاره کردین که ما روش ها و راه های مختلف غیربالگری یا بیماریابی را داریم که بنا به شرایط هر فرد به اونا اقدام میکنیم، اگر لطف کنین اینمی روش های غیربالگری و مریضیابی را یا غلبیل کردن و اسکرینینگ یک شرح مختصر بدین که چرا و چگونه این کارها را انجام میدیم.
اصلا چرا ما غیربالگری میکنیم؟ یعنی چه موقعی ما غیربالگری یه بیماری رو انجام میدیم؟ زمانی که این غیربالگری از نظر اقتصادی بیارزه که ما این غیربالگری رو انجام بدیم و زمانی که این غیربالگری کمک بکنه به این که یک بیماری مهم پیشگیری بشه و هزینه اون بیماری خیلی بیشتر از هزینه این غیربالگری در حقیقت هستش در جامعه برای سیستم بهداشتی و خود فرد در حقیقت. یعنی فردی که مبتلا میشه به سرطان روده، هزینه های درمان، جراحی، شیمی درمانی، رادیوتراپی یا از این دست عکس برداری و سایر چیزها انقدر نسبت به این غیربالگری اولیه میزانش بیشتره که از نظر هزینه میصرفه که این فرد افراد جامعه غیربالگری بشن.
بله.
و اینکه یه سرطانی به ما اجازه غیربالگری رو بده. یعنی چی اجازه بده؟ سرطان روده هیچ وقت اینطور نیستش که از امروز سرطان روده شروع بشه، یعنی فرد همین بلبداهه فردا یا امروز دچار سرطان روده شده باشه. یه پیش زمینه ای داره به نام پولیپ.
بله.